بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 318 مورخ 20/12/91.
خب به خاطری که نص خاص داریم دیگه نه ما من عام من الا وقت خص کشف میکنیم که اون دلیل عمومی که واجبات بدنی از اصل خارج نمیشود یه استثناء داره، اونم حج است. به خاطر اهمیتش یا هر جور، مخصوصا باب تعبدیات، باب معاملات، اگر بودیم این نگاه شما نگاه خوبی بود که ممکنه کشف کنیم از این استثناء که باب معاملات امور عرفیه است، شارع مقدس، پس نگاه به یه نکته دیگری داره، معلوم میشه حجم به لونی واجب مالی است. مثلا در معاملات اگر بودی هر خوب بود، قابل گفتن بود، اما چون در باب عبادات، در باب عبادات هم نگاه به تعبد است، استثناء زیاد داره عمومات در باب عبادات، در باب طهارت، در باب صلات، در باب وضو، در سایر ابواب استثناءات زیاده. اینم استثناست لعجل اهمیت خاصی که داره، گفته شده یخرج من الاصل. مثلا شما ببینید در بحث نماز عرض کنم که میت که بر ولی هستش، حالا با همه اختلافاتی که هست، بعضی میگن اختصاص به صلات داره، بعضی میگن صوم هم مثل صلاته، بعضی میگن صلات همه صلوات نیست، صلوات در باب عرض کنم که اون مرض اخیر موته. خب اینا بحث تعبده دیگه. بالاخره خصوصی یک نوع صلات قضا شده، گفته شده بر ولی است که ولد اکبر باشه. مثلا این استثناءات در باب عبادات فراوانه، لذا این رو نمیشه حمله بر یک قاعده کرد و بر نکته ازش استفاده کرد. بله بله، به خلاف باب معاملات که در باب معاملات چون نگاه عرفی هست، این جمود بر نصر رو به این نه میتوان نداشته باشه آدم، یه قاعده های کلی بازسازی کنه. مثلا در بحث اجاره بود که آیا حرام مثلا مورد معاوضه قرار میگیرد یا نه، ما از جمع بین 4-5 تا روایت به یه قانون کلی رسیدیم. قانون کلی در باب معاوضات این است که حرام نمیتونه متعلق معاوضه بشود، چون در چند مورد مختلف، در چند معاوضه مختلف، باب بیع و اجاره و کجا و چند مورد دیدیم این چنین هستش، یه قاعده کلی استخراج کردیم. اما همین اگه در باب عبادات باشه، معلوم نیست بشم که قاعده کلی ازش استخراج کرد. ضمنی که اینجا قواعد کلیه حاکمه داریم، از روایات استفاده می شود، اما اینجور نیست که اگه 3 مورد دیدیم از اون 3 مورد بتونیم یک قاعده کلی استفاده بکنیم. بله این تعبیر که جمود بر نص اینجا خیلی بیشتره تا ابواب معاملات. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در ذیل قول اول در رابطه با حج نظری اشاره کردیم به یه قانون کلی که واجبات در شریعت اسلام از نظر این که مالی یا بدنی هستند به 3 قسم تقسیم می شود. بحثاشو داشتیم. 2 نکته در زیر این مطلب بنا بود اشاره کنیم. نکته اول ذکر شد. نکته دوم این است که مواردی در واجبات داریم که این موارد مشکوک است که آیا از قسم دوم است، واجب مالی مستقر در ذمه است، یا از قسم سوم است. مثلا فرض کنید کسی که لعذر روزش و افطار کرده است، این عذر تا رمضان دوم باقی بوده است یا تمکن از قضا داشته اهمال کرده تا رمضان دوم؟ در روایات آمده است فدیه بر او واجب است. نمیدونیم آیا وجوب فدیه قبلش یه استقرار در ذمه است، لذا اداء او واجب است، یا نه وجوب ابتدایی است مثل نفقه اقارب به استقرار در ذمه نیست، لذا اگه طرف مرده است فدیه به گردن اوست. اگه از قسم دوم باشه بلا وصیت یخرج من الاصل، اگه از قسم سوم باشه یخرج من الثلث مع الوصیه، بدون وصیت که هیچ وظیفه ای ندارن برسه. یا مثال دوم، کفاره که بر محرم است اگر مرتکب شد، بعضی از محرمات رو، آیا این کفاره به مجرد فعل حرام مستقر در ذمه شده است، لذا وجوب ادا داره، یا نه فقط عقوبت هست و وجوب ادا به استقرار در ذمه نداره؟ مثال سوم، کفاره مخیره در کسی که افطار کرده است، ماه رمضان رو متعمدن، یا کفاره جمع در کسی که افطار به حرام کرده است. در این گونه موارد که مورد شک است تارتن با بررسی ادله ممکنه کسی استفاده کند که یا از قسم دوم است یا از قسم سوم فبه المراد و بحثی نیست. مثل قسم دوم که کفاره محرمات احرام ما در جای خودش میگیم استقرار بر ذمه استفاده میشه از ادلش، لذا حکم میشود که مطلب همان است، از اصل خارج میشه. یا قسم سوم در کفاره مخیره و کفاره جمع ما با کمک قرائنی میگیم صرفا تعلق وجوب است، به ذمه مستقر نیست، میشه جز قسم سوم مثلا. اما اگر شک کردیم و با بررسی ادله نتونستیم استفاده کنیم که از قسم دوم یا قسم سوم است، در کتاب الوصایا باید به تفصیل متعرض شد که موارد مشکوک اصل عدم اخراج این مال است از اصل. قاعده کلی اینه که موارد مشکوک از اصل مال و اصل ترکه خارج نمیشه. استاد
تشخیص بده. اون مال
شک
واقعی نمونه ذات که در واقع ما فرمودیم به آیا حکم ذاتی در
نمونه، مگر اینکه خود ادله. بله، ادله به نحویست، حرف همه حرف همینه، حرف همینه که ادله به نحویست که شک پیدا میشه. بله، او قانون در در شاید جز این سه مورد ما نداشته باشیم، مثلا موردی که مورد شک باشه. ادله به نحویست که از بعضی از ادله یمکن یستفاد استقرار به ذمه، از بعضی یستفاد عقوبت. در بحث کفارات محرمات احرام میرسیم، از بعضی از روایات ممکنه استفاده بشه، این صرفا یه عقوبت است، مثل تعذیر میمونه، مثل شلاق زدن میمونه، چیزی به ذمه نمیاد. اما بعضی از روایات نه استقرار به ذمه ازش استفاده میشه. همه یه بحث اینه که شک حصل. بله، حالا این باید در جای خودش در دلیل بازبینی بشه. لا محاله از اجمالی که در ادله هست یا چند پهلو بودن ادله شک حاصل میشود. بالاخره اگر این شک حاصل شد چه بکنیم؟ اگر نگاه به ادله تنقیح کردیم، یه طرف برامون ثابت شد و به ها، اگه ثابت نشد قاعده کلی اینه که مال از اصل خارج نمیشود. اونم این قاعده کلی تخریج و توضیحش در کتاب الوصایا باید بیاد، برمیگرده به این نکته که در حال موت طرف وضعیت مالکیت برای اموال چگونه هست. آیا میت ذمه‌ای داره اموال بر ملک او باقی میماند و از ملک او باید این اموال خارج بشود؟ الکفن و ثم الدین و ثم التوزیع، ورثه بعد از توزیع مالکن، یا نه به مجرد موت او اموال منتقل به ورثه میشود؟ که قول دوم از هر اموال وقتی منتقل به ورثه شد یک حقوقی داره میت که او حقوق باید از اموال ملک ورثه استخراج بشود. این نگاه میکنه به اون بحث طویل و زیلی که اونجاست و هر کسی نظریه انتخاب بکنه طبق این دو نظر مسئله متفاوت میشه. حالا این دیگه بمونه برای جای خودش و بررسی خودش. قول دوم در نظر الحج این است که نظر حج از ثلث مال خارج می شود، نه از اصل مال. اگه از مخرجات ثلث بود معناش اینه اگه وصیت کرد از ثلث برمیدارن، اگه وصیت نکرده بود هیچی، ورثه وظیفه‌ای ندارن در مقابلش. ادله این قول رو که نظر حج از ثلث مال خارج می شود نه از اصل مال، به دو وجه عمده تمسک شده است که این دو وجه رو بررسی میکنیم، بعد طبق نظر مختار خروج از ثلث علی القاعده است اونو توضیح میدیم. وجه اول وجهی است که مدرسه نجف مرحوم آی خویی در معتمد جزء اول صفحه 300 به این وجه استناد کرده است و اون وجه تمسک به اطلاق نصوص می باشد. بیان مطلب این است که ایشون می فرمایند روایات معتبری داریم که ما هم قبلا به اینا اشاره کردیم که حجت الاسلام یخرج من الاصل و غیره یخرج من الثلث. این غیر اطلاق داره، غیر حجت الاسلام، چه حج استحبابی باشه چه حج نظری باشد غیر حجت الاسلام است. این اطلاق روایات میگوید حج نظری از ثلث اخراج میشه. عبارت روایت اینه: این کان سرورتن فمن الاصل. گفتیم سروره یعنی کنایه از حجت الاسلام، حج اول یعنی حجت الاسلام، اگه سروره از حجت الاسلام فمن الاصل. و این کان غیر سرورتن فمن الثلث. اگه غیر سروره است حجت الاسلام نیست، چه حج مستحبی چه حج نظری، از ثلث مال اخراج میشه. روایت دیگه امکان سرورتن فمن جمیع المال و امکان قد حج فمن الثلث. اگه سروره است از همه مال، اگه حج انجام داده یعنی حج واجبش نیست فمن الثلث، حجت الاسلامش نیست از ثلث باید اخراج بشه. بله خب این دیگه بعد ادله وصیت میگه مع الوصیه، باز ادله وصیت اینو تأیید میزنه، عیب نداره، ولی میگه من از ثلث غیر حجت الاسلام از ثلث، چه حج مستحبی چه حج نذری. نه خب اصلا همه بحث همینه. ببینید اینجا که در حقیقت میگن از اصل یا از سلس، نگاه به همین است. اگه از سلس بود و قاعده کلی مع الوسیله است، هر چه از سلس اخراج میشود، اگه وسیلت باشه از سلس اخراج میشه، به الا فلا. او در جای خودش مسلمه. همه بحث این است که حج نذری باید از اصل خارج بشه یا از سلس خارج بشه. از سلس مع الوسیله است، اون وقتی که بدون وسیلت نخواهد. دقت کنید عبارت مدرسه نجف رو پیدا کنید، یادداشت کنید در دفتر. صاحب جواهر در جلد 17 جواهر به این اطلاق توجه داشته است و او را رد کرده، فرموده روایات هم چه اطلاقی نداره. عبارت جواهر را پیدا کنید، یادداشت کنید، بعد فردا توضیح بدید چی میخواد بگه صاحب جواهر. عبارت جواهر را اولا پیدا کنید، در ذیلی بس ببینید کجاست، مبتدا و خبرش درست کنید، بعد عبارت فردا برای ما بخونید. صاحب جواهر این اطلاقی که آقای خویی ادعا میکنه ظاهرا به ذهن ایشون هم آمده، قبل از صاحب جواهر هم به ذهن بعضی آمده اطلاق روایات. صاحب جواهر میفرماد این اطلاق ما قبول نداره. اینو توضیح بدید برای چی قبول نداره صاحب جواهر، مقصود صاحب جواهر از اینکه اطلاق قبول نداره چیست. این یه دلیل. دلیل دوم، البته ما هم اطلاق قبول نداریم، حالا شما عبارت صاحب جواهر رو ببینید چه میگه سبک و سیاقش تا بعد به نقدش برسیم. بله بله بله، جایزش اینه، ممکنه کسی بگه جز یاران حضرت حجت هست، جایزه که مفت دیگه. الان که میبینید که وضع باید گریه کرد بری وضع دیگه، جایزش این دیگه. بله، 8 سال مفسدین اقتصادی تو جیب اینا بودن، در نیاوردن از جیبشون، حالا زارن اصحاب حضرت حجت تو جیب اینا، یعنی 313 نفر یکی رو شده، بقیه هم ممکنه رو بشه. باید گریه کرد بری وضع بالاخره. خیلی خوب. دلیل دوم استدلال شده است به دو روایت که در رابطه با این دو روایت گفتگو و بحث در اطراف این دو روایت فراوان است. این دو روایت رو ابتدا متنش بخونیم ببینیم مفاد این دو روایت چیست و در رابطه با این دو روایت چه باید گفت. فقه الحدیث این دو روایت و مباحث پیرامونیش باز مهم است که دقت داره. روایت اول، وسائل و شیعه، باب 29 از ابواب وجوب حج و شرائط او، حدیث سوم صحیحه ابن ابی یعفور، روایت این است: سئل الصادق علیه السلام عن رجل نظر لله ان عاف الله ابنه من وجعه ليحجنه الى بيت الله الحرام فعاف الله الابن ومات الاب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده. قلت هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه. فقال هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتتبع ابنه فيحج عن أبيه. سائل از امام صادق علیه السلام سوال میکنه از فردی که نذر کرده است، اگر خدا بچه‌شو از بیماری شفا بده، بچه رو به حج ببره، خداوند فرزند رو شفا داد و پدر مرد، پس چگونه است؟ امام علیه السلام در جواب می‌فرمایند حج بر پدر است، بعضی از اولادش باید برن انجام بده. راوی چند خیال می کرده بر پسری که نذر برای او شده است حج باید واجب باشه، لذا سوال می کنه آیا برای پسرم حج واجب است؟ امام دوباره فرمودن هیه واجبتون علل اب من سلسه، واجب است این حجه بر اب از سلسه مالش. حالا اگه فرزندم خواست تطوعاً به جای پدر یه حجو انجام بده ایبی ندار. دقت کنید مدلول این روایت در نظر احجاج است. کسی نظر کرده است دیگری رو به حج بفرسته، در نظر احجاج و فرستادن به حج امام صادق علیه السلام فرموده است از ثلث مال است. استدلال بدین گونه است که جمعی از علما میگویند نذر احجاج یه واجب مالی است. نظر میکنه کسی کسی رو به حج بفرسته، یعنی پول بهش بده بره به حج، میگن این نظر مالیست. با این که احجاج نظر مالیست، امام فرموده من از سلس است، پس به طریق اولا نظر حج که نظر فعل است. کسی نظر کرده اگه بچهش خوب شد خودش به حج بره، نظر فعل است، واجب بدنی است. به طریق اولا وقتی نظر احجاج که واجب مالیست از ثلث است، نظر حج که واجب بدنیست به طریق اولا من از ثلث است. این یه روایت. روایت دوم صحیحه زریس از امام باقر علیه السلام باب 29 از ابواب وجوب حج، حدیث یکم، زرعیس میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم کسی نذر شکر کرده است؟ اگه فلان مسئله برآورده شد من یک کسی رو به حج بفرستم، احجاج کنم فردی رو، این آقای ناظر مرده است، نه حجت الاسلام انجام داده نه وفا به نذر کرده است، نه خودش حجت الاسلام انجام داده نه نذر احجاجش رو وفا کرده. امام علیه السلام دو صورت برای مسئله تصویر فرمودن. صورت اول، اگر ما ترک دارد این فرد حجت الاسلام از جمیع مالش اخراج میشه و احجاج از ثلث، فقط وفا به نذر، وقت نذرش هم وفا شد. اما اگر ما ترکش فقط به اندازه حجت الاسلام است، امام فرمودن حج عنه به ما ترک، ما ترکشو بدن برای حجت الاسلام، و یحج عنه ولیه حجت النذر، انما هو مثل دین علی، روایتی که گفتیم خواهد آمد توضیحش، حالا اینجا باید روشن کنیم مقصود چیه. اگر مال به اندازه حجت الاسلام است فقط، ما ترک و بدن برای حجت الاسلام، ولی او حج نذر رو انجام بده، انما هو مثل دین علی. دقت کنید در رابطه با این روایت یک نکته این است که مثل صحیحه ابن ابی عفور مفادش این است که نذر احجاج من الثلث است، همان استدلال پیشین اینجا هم مطرح می شود. احجاج که یک امر مالی است، نذرش از ثلث است، پس نذر حج به طریق اولا من ثلث است. نکته دوم، این جمله انما هو مثل دین علی، مقصود آیا حجت الاسلام اوست یا حج نظری اوست؟ این نکته دوم باید تأمل کنید درش. نکته سوم و هوال مهم در باب استدلال، جمعی از فقها ادعا کردن که این دو روایت صحیح مورد اعراض اصحاب است. چون مورد اعراض است، به این دو روایت در باب احجاجم نمیشه عمل کرد، چه برسه در باب نذر الحج. شما تأمل کنید عبارت صاحب جواهر سید صاحب عروه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی رو در رابطه با این دو روایت مطالعه کنید، ببینیم اعراض یعنی چه، از کدام قسمت این دو روایت اعراض شده، چرا اعراض شده و با این دو روایت باید چه کرد. انشاءالله تأمل بکنید تا بررسیش برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقایون میگن که احجاج واجب مالیه. احجاج یعنی کسی رو به حج فرستادن. کسی رو به حج فرستادن معناش اینه پول میده به طرف دیگه، یه غیر از این که نیست که، یا نفقش رو میده با خودش میبره به حج. احجاج معناش اینه، احجاج واجب مالی است. واجبات مالی از اصل باید اخراج بشود. نظر احجاج به حج بردن که یه واجب مالی است گفته شده من از ثلث، پس به طریق اولا نظر حج که واجب مالی نیست باید از ثلث اخراج بشود. این نگاه آقایان اینه که حج واجب غیر مالی است. وقتی واجب مالی، نظر احجاج که یه واجب مالی است از ثلث، با اینکه علل قاعده از اصل باید باشه، پس نظر حج که واجب مالی نیست به طریق اولا من از ثلث است. واجب بدنی است به عبارت اخرى، وجهش اینه واجب بدنی علل قاعده من از ثلث است، بلا شک و شبه من از ثلث است. نظر احجاج یعنی معلوم میشه در باب نظر حج و احجاج خصوصیتی است که واجب مالیش هم از ثلث است. اینو میخواد بگم واجب بدنی من از ثلث بلا شبه، واجب مالی من الاصله. در نظر احجاج بایی که واجب مالی است من از ثلث باید اخراج بشه، پس به طریق اولا اونی که واجب بدنی است از ثلث باید اخراج بشه. جای بحثی نیست میگن. حالا برسیم.
I think it's a good thing.